ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 24 دی ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی پرخبر، روزی که جمهوری اسلامی گفتگوهایش رو با 3 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و بریتانیا از سر خواهد گرفت در شهر ژنو، و همچنین یک زندانی 2 تابعیتی دیگر از ایران آزاد شد و به آلمان برگشت، و همچنین خبرهای دیگری است که در نیم ساعت پیش رو درباره اونها بیشتر خواهیم گفت و شنید. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه همراه بشید با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان، این بار با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هومن. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، از آزادی این زندانی 2 تابعیتی و بازگشت او به آلمان خبر داد. خانم کلارن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق با انتشار عکس مادرش نوشت که ناهید تقوی بعد از 4 سال از زندان آزاد شده. خانم تقوی 67 ساله زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی بود که مهر ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که با بازداشت غیرقانونی یا گروگانگیری اتباعی کشورهای خارجی از جمله شهروندان 2 تابعیتی برای عملی کردن خواسته های خود به دولتهای خارجی فشار وارد می کند. یک مرد فرانسوی که از پاییز 1401 در ایران بازداشت شده، امروز در یک پیام صوتی هویت خود را فاش کرد و گفت که از این وضعیت به طور فزاینده‌ای خسته شده. اولویه گراندو 34 ساله پیشتر تنها با نام کوچک خود معرفی شده بود و مقامات فرانسوی جزئیات پرونده او را منتشر نکرده بودند. در پیام صوتی که روز دوشنبه از شبکه رادیویی فرانس انتر پخش شد، گرونده هشدار داد که او و 2 فرانسوی دیگر که در ایران بازداشت هستند خسته شدند. 2 تبعه دیگر فرانسوی، سسیل کوهلر و شریک زندگی او ژاک پاری، اردیبهشت 1401 به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویاً رد کردند. گروندو پاییز 1401 در شیراز بازداشت شد و به اتهام توطئه علیه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. خانواده او این اتهامات را رد کرد و گفتند که او با روادید گردشگری و به عنوان بخشی از یک سفر جهانی به ایران سفر کرده بود. روز جمعه فرانسه سفیر ایران را احضار کرد تا به بازداشت این 3 نفر اعتراض کند و آنها را گروگان‌های دولتی خواند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید فروش بلیت پرواز تهران پاریس به زودی آغاز و این پرواز 12 بهمن انجام می شود. اتحادیه اروپا 23 مهر شرکت هواپیمایی ایرانیر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم و پروازهای این شرکت به اروپا را ممنوع کرد. جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، 24 مهر اعلام کرده بود که پیرو تحریم ایرانیر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا، هما پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرده. علی آبزاده، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، امروز اعلام کرد که ایران تحریم ایران ایر را پیگیری حقوقی کرده و پروازهای هواپیمایی قشم ایر هم به 2 کشور اروپایی در حال نهایی شدن است. به گفته او ایران فعلا پروازی به لندن نخواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده در تماس با نخست وزیر اسرائیل بر فوریت نیاز به توافق آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها تأکید کرد. کاخ سفید شامگاه یکشنبه 23 دی در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در این تماس درباره وضعیت خاورمیانه و ضعیف شدن قدرت ایران در منطقه گفتگو کردند. به گفته کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا بر افزایش کمک‌های بشردوستانه که پس از توقف درگیری‌ها ذیل توافق امکان پذیر خواهد شد تاکید کرده. گفتگوی رهبران ایالات متحده و اسرائیل در روزهای پایانی حضور جو بایدن در کاخ سفید و در شرایطی انجام شد که بنابر گزارش ها مذاکرات دوحه درباره آتش بس غزه و آزادی گروگان ها پیشرفت داشته است. نخست وزیر سوئد میگوید کشورش در حالت نه جنگ نه صلح به سر میبرد. او روز یکشنبه در کنفرانس سالانه مردم و دفاع ایران را متهم کرد که به گفته او از باندهای جنایتکار سوئدی و با امکانات خشونت‌آمیز استفاده میکند تا با نیابت جرایم سنگینی در این کشور انجام دهد. سازمان اطلاعات سوئد خرداد امسال اعلام کرده بود که حکومت ایران برای اقدامات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و دیگر کشورها به استفاده از باندهای تبهکار سوئدی روی آورده. نخست وزیر سوئد همچنین گفت تحقیقات درباره ماجرای آسیب زدن یک کشتی به کابل‌های زیر آب در دریای بالتیک ادامه دارد. سوئد و فنلاند پنجم دی خبر دادند که یک کشتی حامل نفت روسیه و احتمالاً متعلق به ناوگان اشباح این کشور با رها کردن لنگر خود به کابل‌های ارتباطی زیر دریا آسیب زده. هومن
فرشته قاضی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
برای دومین بار در کمتر از دو ماه دیپلمات‌های ایران و کشورهای اروپایی به سوئیس می‌روند تا برای دو روز در شهر ژنو در خصوص مسائل مختلفی به ویژه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. یعنی در واقع همین امروز این گفتگوها قرار است انجام بشه. اما حتی خود این کشورها هم پیش از برگزاری گفتند که احتمالاً اتفاق خاصی در این مذاکرات رخ ندهد و همه منتظر بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بمانند. سعید جعفری.
درست یک هفته پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، ایران و کشورهای اروپایی برای دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته در ژنو گرد هم می‌آیند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. نشستی که طرفین تأکید دارند نه یک مذاکره جدی، که بیشتر تبادل نظرات خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال گفتگو با ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی هرگز میز مذاکره را ترک نکرده است.
همین امروز و فردا مذاکرات در مورد البته طیف مختلفی از موضوعات در ژنو بین ایران و سه کشور اروپایی در جریان هست. علل اصول در رابطه با آمریکا هم با توجه به عملکردها، با توجه به رویکردها در زمان مقتضی تصمیم خواهیم گرفت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه آلمان گزارش داده که نشست در ژنو صرفاً یک مشاوره خواهد بود. وزارت خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که برگزاری این ملاقات نشانه ای از این است که سه کشور اروپایی به تلاش‌های خود برای حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. طرفین تاکید دارند که هیچ دستور کار مشخصی در این گفتگوها وجود ندارد و حتی قرار هم نیست بازگشت احتمالی به برجام یا آغاز گفتگوهای منتهی به یک توافق دیگر را بررسی کنند. در همین حال ابراز نگرانی مقام‌های اروپایی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. روی کردی که با نزدیک شدن به بندهای غروب برجام در سال جاری میلادی و پایان مهلت فعال کردن مکانیسم ماشه پررنگ‌تر هم خواهد شد. با توجه به نقش محوری ایالات متحده در تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای ایران، قابل انتظار است که همه چیز به بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید موکول شود. او در دور نخست ریاست جمهوریش راهبرد فشار حد اکثری را پی گرفت و با خروج ایالات متحده از برجام عملاً آن توافق را از بین برد. حالا بسیاری منتظرند تا او از رویکرد جدید ایالات متحده در قبال ایران رونمایی کند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به صورت دو پهلو در این خصوص صحبت کرده بود. از یک طرف از تمایلش برای توافق با ایران سخن می گفت و از سوی دیگر از دولت بایدن انتقاد می کرد که راهبرد فشار حد اکثری علیه ایران را رها کرده است.
حتما این کار را می کنم. ما باید با ایران به توافق برسیم چون پیامداش غیر قابل تصوره. من فقط میخوام که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشند و بهشون همچین اجازه ای نمیدم. اما ما باید باهاشون به توافق برسیم و در واقع حتی رسیده بودیم. اگر انتخابات سال 2020 درست انجام شده بود، من یه هفته بعدش با ایران توافق کرده بودم. من آماده بودم این کار رو انجام بدم و اونا هم همینطور، اما نمیدونستن چطور به این مسئله نزدیک بشن. ایران در زمان من هیچ پولی نداشت، اما اونا تو 3.5 سال گذشته به 300 میلیارد دلار پول رسیدن. علاوه بر این اونا عراق رو هم عملاً به عنوان زیر مجموعه خودشون در آوردن. بنابراین این خیلی غم انگیزه که الان شاهدش باشیم. ایران خیلی ثروتمند شده، ولی در زمان من اونا اصلاً پولی نداشتن.
رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از پیروزی در انتخابات افرادی را در کابینه خود به کار گرفته که احتمال تکرار راهبرد فشار حداکثری در قبال ایران را افزایش داده. اما در این حال او در این مدت نسبتاً در قبال رویکرد خود در این رابطه سکوت کرده است. می توان انتظار داشت که اتفاق خاصی در دو روزی که نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی در ژنو دور هم جمع می شوند نیفتد و تنها شمع اتاق مذاکرات برای فردای احتمالی گفتگوهای اصلی روشن نگه داشته شود.
گزارش رو می شنیدید از سعید جعفری. و در همین حال که دور جدید گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان و نماینده اتحادیه اروپا امروز در شهر ژنو آغاز می شود، محمد عابدینی شهروند ایرانی بازداشت شده در ایتالیا آزاد شده. آزادی آقای عابدینی به فاصله اندکی از آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در تهران انجام شد. روز دوشنبه همچنین دختر ناهید تقوی، چنان که در خبرها شنیدید، از آزادی مادر خود و بازگشت او به آلمان خبر داد. در گفتگو با آرش سرکوهی، مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان، نخست از او پرسیدم که آزادی این زندانیان در دو طرف تحت چه شرایطی انجام می شود؟
به نظر من هنوز مشخص نیست. ما از مذاکرات پشت پرده خبری نداریم. این مبادله های زندانی ها در زمان های زیادی اتفاق افتاده، چه در زمان هایی که روابط ایران و غرب و اروپا بهتر بوده، چه در زمان هایی که روابط آنها بدتر بوده. این به نظر من این مبادله ها میتونه بخشی از یک مذاکره و توافق بزرگتری باشه، فقط یک بخش کوچیک از اون باشه. از بخش دیگه هنوز خبری نداریم. شاید در آینده که خبرها تکمیل بشه بتونیم تصویر بهتری داشته باشیم. میتونه هم ربطی نداشته باشه، چون همونجوری گفتم بالاخره اروپایی ها غربی ها وقتی اتباعشون در ایران زندانی میشن، سعی میکنن اونها رو نجات بدن و جمهوری اسلامی از این مسئله خبر داره و سعی میکنه استفاده کنه از این مسئله که زندانیایی که خودش در غرب داره رو آزاد کنه، یا پولی که داره آزاد کنه، یا بالاخره به اهدافی داره برسه. در واقع از اینا برای استفاده میکنه که به اهداف خودش برسه و این سیاست تا الان جواب داده. ما دیدیم که هم آقای اسدی بر به ایران برگشت، هم آقای نوری به ایران برگشت، هم مصری پولاد که ایران در آمریکا داشت آزاد شد و اینها رو به گروهنا عوض کردن و بنابراین جمهوری اسلامی دلیل نمیبینه که این سیاست ادامه نده. این میتونه ربطی نداشته باشه مذاکرات بزرگتر، مذاکرات ژئوپلیتیک، مذاکرات اتمی، میتونه بخشی از اون هم باشه. به نظر من هنوز ما اطلاعات کافی در این زمینه در دست نداریم.
البته در حال حاضر هر دو طرف، یعنی دست کم در مورد چچیلیا سالا و محمد عابدینی، هم ایتالیا و هم جمهوری اسلامی اعلام کردند که این مسئله آزادی زندانیان تبادل نبوده، اون چیزی که رسما اعلام کردند. اما با فرض اینکه این مبادله صورت گرفته باشه، آیا اونطور که برخی هشدار میدند این منجر نمیشه به اینکه رویکرد گروگانگیری این وسط تقویت بشه؟
سوال خوبی به نظر من، چون هر بار که همچین مبادله اتفاق میفته این سوال مطرح میشه و به نظر من جوابش هم مثبت متاسفانه. کار همونجوری گفتم برای جمهوری اسلامی جواب داده، یعنی وقتی دیده که یکی از اتباع اون حالا به هر جرمی در اروپا دستگیر یا محکوم شده و اون شخص براش مهم بوده، سعی کرده که با دستگیر کردن حالا دو تابعیتیا یا اتباع اون کشور زیر فشار بذاره و به یک مبادله برسه و تا الان این مسئله جواب داده. و این به نظر من اینجا جمهوری اسلامی دست بالاتر داره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حاضر کاری رو بکنه که دولت غربی به اسپین سالگی حاضر هستن کار بکنه. جمهوری اسلامی به راحتی برای رسیدن به اهدافش جان انسان‌ها رو به خطر میندازه، چه شهروندان خودش رو چه شهروندان دیگر کشورهای دیگر، و کشور غربی، کشورهای دموکراتی غربی به راحتی این کارو نمی‌کنه. بنابراین وقتی یک مثلا یک تابع ایتالیا یا سوئد یا آلمان یا هر چی در ایران دستگیر میشن و سعی میکنن نجات بدن، و اگر من یا شما هم یک سیاستمدار کشور غربی باشیم و مسئول باشیم نسبت به جان اتباع خودمون که وظیفه‌مون اینه، شما رئیس جمهوری کشور غربی وظیفه داره جان اتباعش رو نجات بده تا جایی که میتونه، و خب حاضر مبادله بکنه، حاضر این کار رو بکنه، به خاطر اینکه جامعه مدنی اون رو زیر فشار میذاره، خانواده این فرد رو زیر فشار میذاره، خیلی اتفاقایی میفته در یک کشور دموکراتیک، رسانه ها این مسئله بزرگ میکنن. برای اون سیاستمدار میتونه بیارزه که خب حالا یک مثلا کسی رو که در سوئد محکوم شده مثلا مثل آقای نوری، اون رو به ایران بده و خب جان یک شهروند خودش یا چند شهروند رو نجات بده. ما این در گذشته اینو خیلی زیاد دیدیم. به نظر قابل فهم هست که اروپاییان رفتار رو میکنن. از طرف دیگه هم خب همیشه اعلام میکنن که خطرناکه به ایران سفر نکنیم، مخصوصا به دو تابعیتی ها این هشدار رو میدن، ولی خب در کشور آزاد شما نمیتونید جلوگیری کنی که یک شخصی به سفر بره. مسئله شخصی اون فرده، یک فرد دوست داره به جاهای خطرناک سفر کنه، شما نمیتونید ممنوع بکنید این رو که دموکراتیک اینجا. در آن واحد اگر این فرد رفت به جای خطرناک سفر کرد مثل ایران، شما همچنان وظیفه دارین جانش رو نجات بدین که در خطر افتاد. اینم جزء وظایف یک دولت دموکراتیکی که به نظرم وظیفه خوبی هم هست. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی میگم دست بالاتر داره، چون حاضر از جان انسان‌ها مایه بذاره، اونها رو قربانی بکنه برای رسیدن به اهدافش. بنابراین این سیاست گروگانگیری جواب میده. اینکه ما بگیم مذاکره نمی‌کنیم، عوض نمی‌کنیم، خیلی خیلی جواب سختیه، چون جان یک شهروند شما در خطر. همونجوری گفتم رسانه‌ها، افکار عمومی، خانواده اون شخص در اون کشور غربی شما زیر فشار قرار میدن. به سادگی شما بگید من مذاکره نمی‌کنم. ما می‌دیدیم که همه کشور غربی، هم آمریکا، هم سوئد، ایتالیا، آلمان، اینا همه در شرایط مختلف این مذاکرات رو انجام دادن و اتباع خودشون رو سعی کردن نجات بدن.
همین امروز که داریم گفتگو میکنیم، دور سوم گفتگوهای ایران و ترویکای اروپایی آغاز شده. این روند آزادی زندانیان یا احتمالاً تبادل زندانیان بین دو طرف چه تأثیری داره بر این مذاکرات؟
این در آینده مشخص میشه، هنوز مشخص نیست. میتونه این تبادل زندانی ها بخشی از این مذاکرات باشه، بخشی از یک توافق بزرگتر باشه که مسائل ژئوپلیتیک، مسائل اتمی، مسائل نظامی ربط داشته باشه، میتونم نباشه. یعنی میگم ما دیدیم در زمانی که ایران و غرب و آمریکا حکومت بیشتری داشتن یا کمتری داشتن، این معادله ها صورت گرفته. به نظر من اینا معمولا این مذاکرات بخشی از تبادل‌های بزرگتر نیستن، بلکه در واقع از منطق خودشون پیروی میکنن. ولی من حداقل به این اطلاعات بیشتر دسترسی ندارم، فکر نکنم به این سادگی بشه این اطلاعات بیشتر دسترسی داشت که در پس پرده، در پشت پرده چه مذاکرات جریانه و آیا این تبادل زندانی‌ها در واقع نشانه از یک توافق بزرگتر بین ایران و غرب هست یا نه. جو گفتم میتونه باشه، ولی میتونم رفتی به این مسئله نداشته باشه.
آرش سرکویی بود، مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان. اما باز هم در همین باره، یعنی آزادی زندانیان در دو طرف، یعنی در ایران و اروپا، برخی رسانه‌های ایتالیایی آزادی محمد عابدینی و چچیلیا سالا رو نوعی معامله سیاسی بین تهران و روم با موافقت آمریکا ارزیابی کردند. این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که بازداشت محمد عابدینی در پی سوء تفاهم صورت گرفته بوده و مذاکره با طرف ایتالیایی این مشکل را رفع کرده و به آزادی آقای عابدینی انجامیده. در همین باره همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در میزوری آمریکا را جویا شده.
به نظر من کاملا با هم دیگه مرتبط هستند. ببینید وقتی که ما به فاکت ها نگاه میکنیم، اینکه این روزنامه‌نگار ایتالیایی درست 3 روز پس از این که آقای عابدینی دستگیر میشن، ایشون هم در تهران بازداشت شدن و درست حالا 4 روز پس از آزادی خانم سالا، همون روزنامه‌نگار ایتالیایی، آقای عابدینی هم آزاد میشن، به نظر میاد که این دو مسئله کاملا با هم دیگه ربط داره، به خصوص بعد از اینکه در نظر بگیریم در این وسط خانم ملونی هم به امریکا سفر کرد و با آقای ترامپ ملاقات داشت در رابطه با احتمالا همین مسئله استرداد این زندانی بین دو کشور.
آقای بروجردی، به همین موضوع بپردازیم. با توجه به گزارش رسانه‌های ایتالیایی مبنی بر نقش همین نخست وزیر ایتالیا در به تعویق انداختن استرداد آقای عابدینی به آمریکا، آیا این موضوع نشون میده که نوعی معامله سیاسی در اینجا صورت گرفته بین ایران و ایتالیا با موافقت آمریکا؟
بله، ببینید مسئله البته علاوه حقوقی مقدار پیچیده است، از این بابت که خب آقای عابدینی رو به خاطر درخواست امریکا در خاک ایتالیا دستگیر کردن، اونم در رابطه با ارسال تجهیزات پهپاد و فرستادنش به ایران. دولت ایتالیا میگه که وقتی که اگه شرایط برای استرداد به این شکلی هست که باید هر دو کشور، یعنی هم ایتالیا و هم امریکا، قبول بکنن که این یک جرمی صورت گرفته. در این رابطه جرم بر مبنای تحریم‌های امریکا صورت گرفته و نه لزوماً قوانین ایتالیا. بنابراین از لحاظ حقوقی مسئله رو برای ایتالیایی‌ها اینجا رو باز می‌ذاشت که بیان و با آقای ترامپ این مسئله رو خاطر نشان بکنن و توافقشون رو جلب بکنن که اجازه بدن که یک چنین مسئله صورت بگیره و به دید اغماز به این مسئله نگاه کنن، با در نظر گرفتن به هر حال تبعات سیاسی که این مسئله میتونه برای خانم ملونی در سیاست ایتالیا داشته باشه.
آقای بروجردی، حالا با توجه به سابقه طولانی حکومت ایران در بازداشت و تبادل زندانیان خارجی و زندانیان دو تابعیتی، آیا در دوره جدید سیاسی که الان چه در منطقه حاکم شده و چه در چند روز آینده با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، به نظر شما ادامه این رفتار چه پیامدهای سیاسی تازه‌ای برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد؟
یه واقعیتیه که جمهوری اسلامی این سیاست گروگانگیری رو یک هنر تبدیل کرده و خلاصه حربه‌ای هست که هر زمانی که یکی از مامورینش گیر میفتن در کشورهای غربی از این مسئله استفاده میکنن. بنابراین من فکر نمیکنم که قرار وضع عوض بشه. اونها کماکان به این مسئله و این سیاست میرن، چون واقعا آس دیگری برای بازی کردن ندارن و به خصوص در رابطه با مسئله شهروندان اروپایی فکر میکنم این سیاست رو ادامه خواهند داد. حالا یا اینکه این مسئله رو در قبال شهروندان دو تابعیتی مثلا ایرانی امریکایی ادامه خواهند داد یا نه با روی کار اومدن آقای ترامپ، اون یه مقدار جای سوال داره. بستگی به این خواهد داشت که سیاست برای کلی امریکا در قبال ایران چه خواهد بود، سرسختانه تر از الان میشه یا اینکه دری رو برای مذاکره باز میذارن. ولی به هر حال به شکل کلی فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی قرار تغییر روش بده در رابطه با مسئله گروگانگیری.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
شما میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
امروز در تهران پیکر فریدون شهبازیان، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان و گروهی از هنرمندان تشییع شد. آقای شهبازیان که به نوعی او را از چهره‌های تأثیرگذار و کلیدی در آغاز دوباره موسیقی پاپ در ایران بعد از انقلاب اسلامی می‌دونند، در 82 سالگی درگذشت. محمد زرقامی به زندگی و آثار او نگاهی کرده.
فریدون شهبازیان از قبیله نوآوران سنتی موسیقی ایران در 82 سالگی در روزهایی که میگویند هوای تهران ایستاده است از نفس افتاد. در حوزه موسیقی با هیچ کس شوخی نداشت. سخت گیر بود، به همان اندازه که پدرش حسین شهبازیان، شاگرد ابوالحسن خان سبا و رهبر ارکستر شماره 3 رادیو، برای یادگیری ویالون در همان خانه خیابان فخر رازی به او سخت می گرفت.
منم دوست داشتم مثل بچهای دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، پیله بازی کنم، نمیدونم دو چرخ سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمیکنم. موقعی که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق، در رو اپوش قفل میکرد، میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا، واسه خودم شیطونی میکردم به اصطلاح، بعد خسته میشدم و با میسادم ساز کار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم دیگه خودم اتوماتیکمان میرفتم تو اتاقی که نزدیک در خونه بود و نزدیک خیابون بود، یعنی خیابون خونه ما یه خونه طولانی بود که یه حیات طولانی داشت، درش تو خیابون 20 متری دانشگاه باز میشد، یه اتاقم نزدیک خیابون بود، اونجا میرفتم تو اون اتاق و ویولون میزدم، تمرین میکردم. پنجره داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون میشدن، بچه محلا که صدای ساز بشنون به اصطلاح.
این سختگیری ها و دود چراغ خوردن ها در محضر عطاالله خادم میساق، سرش خودسیوف، توماس کریستیان داوید، ولفگانگ والیش، هوشنگ استوار، لویجی پاساناری و بسیاری دیگر است که در 35 سالگی به خلق ملودی از تو تنها شدن میرسد که حالا ما به سادگی خلاصه نویسیش میکنیم و میگوییم گل گلدون من.
گل گلدون من شکست در با.
عکسی به یادگار از ضبط این ترانه باقی مانده. فرهاد شیبانی ترانه سرا در سمت چپ ایستاده، دستانش را در هم گره کرده و فریدون شهبازیان در سمت راست با دفترچه و قلمی در دست. سیمین غانم در میان آنها ایستاده است، با دستانی که همدیگر را در آغوش گرفتند. سمت و سوی نگاه ها در این تصویر غریب است، ولی یک چیز قطعی است، این آغاز یک اتفاق است.
تو که دست تکون میدی به ستار جون.
اتفاقی که پس از آن ادامه پیدا می کند به شهر سکوت با کلام اردلان سرفراز می رسد که عارف به تازگی آن را با تنظیم باربد بیات بازخوانی کرده است.
روزی دل من که تهی بود و غریب، از شهر سکوت به دیار تو رسید. در شهر صدا که پر از
جلوتر که می رود در سفرهای دراز حامی و کامی هم نشین کلام نادر ابراهیمی می شود تا در گستره صدای محمد نوری آهنگی خلق کند که هنوز بوی وطن می دهد.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خوردیم.
شاید انقلاب اسلامی بهمن 57 فریدون شهبازیان را در برابر جریان‌های مخالف موسیقی در ایرانی که اسلامگرایان قدرت را در آن به دست گرفته بودند محافظه‌کار کرد، اما او خون دل خورد و ماند تا اتفاق آغاز دوباره موسیقی پاپ را رقم بزند. همان دهه 70ی که او مسئول شورای موسیقی صدا و سیمای حکومتی ایران بود. حتی اگر خودش از روی ماجرا بپرد و زهرش را بگیرد و بگوید ما اصلا نمیخواستیم به آن پاپ اطلاق شود، ولی حسین زمان، علیرضا عصار، محمد اصفهانی و خشایار اعتمادی در دفتر او بود که هم قسم شدند تا به قول حسین زمان، خواننده معترضی که دیگر در میان ما نیست، موسیقی پاپ را که فراموش شده بود دوباره احیا کنند. و سهم حسین زمان هم از آثار استاد بوی تنهایی بود.
من از عبور جمعه ها از بوی تنهایی خورم.
جرأت فریدون شهبازیان آنجایی بود که اتفاق موسیقی پاپ را تصمیم شورای موسیقی می دانست، نه دستوری از بالا، و محافظه کاریش زمانی بروز می کرد که در برابر آن همه صداهای شبیه به خوانندگان گذشته می گفت اسطوره بودن بعضی ها شکست، اما در این سمت هم باقی نماند. مثل 3 سالی که رهبر ارکستر ملی شد و جای فرهاد فخرالدینی نشست و حرف و حدیث های زیادی را رقم زد. می گفت موسیقی پاپ دهه 80 راه غلطی رفته است و موسیقی سنتی ما هم به تکرار رسیده است.
تنوع در شنیداری بسیار مؤثره. تفنن هم با اینکه خیلی باش مخالفند بسیار مؤثره. شما وقتی همه چی رو بگیری و یه سری موسیقی که اصلاً از نظر تون، از نظر ریتم، از هیچ نظری قابل اعتماد نیست به ایشون بدی، عادت میکنن به بد شنیدن موسیقی و موسیقی بد شنیدن، دو تا عامل بزرگ که این دو تا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره. جوانایی که میرن الان تو این سالن‌های موسیقی پاپ میشینن، اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن در این چیزا.
آهنگسازی که در 17 سالگی زیر سایه حشمت سنجری به عضویت ارکستر سمفونیک تهران در آمده بود، در 19 سالگی وارد ارکستر گلهای روح الله خالقی شده بود، در مجموعه صدای شاعر با شاملو، منوچهر انور و اخوان سالس به کشف بهتر شعر شاعران کمک کرده بود، امضایش را پای کار بسیاری از خوانندگان بزرگ گذاشته بود، از شجریان تا ایرج، گلپا و اهدیه، بر تن تعدادی از ترانه‌های بومی در کنار پری زنگنه با تنظیم‌هایش لباس امروزی پوشانده بود، آنقدر بزرگ بود که وقتی نیلوفرانه علیرضا افتخاری با آهنگسازی عباس خوشدل و اشعار قیصر امینپور منتشر شد، بر جلد این آلبوم بنویسند به اهتمام استاد فریدون شهبازیان.
Now
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی که نگاهی کرده بود به زندگی فریدون شهبازیان که امروز در تهران مراسم تشییعش برگزار شد. از همراهیتون سپاسگزارم.